با اعلام ساعت 13:30 از رادیو گفتگو توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir و تلویزیون های اینترنتی سپهر و تیوا ما رو تماشا میکنید. روز همه شما به خیر باشه. خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز. همین ابتدا تیتر داغ.
تیتر داغ.
آسیب‌های اجتماعی و عملکرد شهرداری‌ها.
بیشتر از یک سال از شیوع بیماری کرونا می‌گذرد. در طول این چند وقت همه اقشار جامعه از پیر و جوان درگیر حواشی این بیماری شدند. تغییر شدید سبک زندگی آحاد جامعه نتایج مثبت و منفی زیادی را با خود به همراه داشت و مسئولیت‌های زیادی هم بر دوش مسئولان و مردم گذاشت. در این میان اقشار ضعیف قطعاً بیشتر از سایری درگیر آسیب‌های این بیماری مهلک شدند. زنان سرپرست خانوار، مبتلایان به اعتیاد، به ویژه معتادان متجاهر که بعضاً کارتون خواب هستند و کودکان کار و خیابان از جمله گروه‌های آسیب‌پذیری بودند که از همان ابتدا لازم بود با سیاست‌گذاری‌های درست و به موقع از تبعات ناگوار تأثیرات منفی این بیماری بر این افراد جلوگیری کرد. شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری تهران ردیف بودجه اختصاصی برای امور فرهنگی و اجتماعی دارند. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، از اقدامات شهرداری در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌گوید.
بخش فرهنگی اجتماعی ماست که در نظر خود شهرداری اداره میشه. اونها هم عمدتاً سعیشون اینه که بیشتر به بخش ورزش همگانی و بعدم به بخش فعالیت‌های اجتماعی بپردازن که تو فعالیت‌های اجتماعی هم عمدتاً به بحث آسیب‌های اجتماعی پرداخته میشه. که در آسیب‌های اجتماعی هم که میدونید خب بحث تکدیگری، کودکان کار و معتادان متجاهر یا زنان بی سرپرست، این گونه مسائل دنبال میشه و مثلا گرمخانه ها، سراهای رسیدگی به یا اینها رو دارن و سراهای مربوط به معتادان و اینها رو دارن. در نتیجه حدود 10,000 نفر میشه گفت در شهرداری تهران چه از طریق پیمانکاری و چه از طریق به صورت مستقیم دارن در فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی کار میکنن و لذا میشود گفت شهرداری تهران الان در بعد فرهنگی از فعال‌ترین ارگان‌های موجود در کشور که البته نتایج مثبتی هم گرفتید که حالا باید آمارهاشو من در فرصت مناسب خدمتتون بدم.
در برنامه امروز قصد داریم درباره شهرداری ها و وظایف آنها در کاهش آسیب های اجتماعی گفتگو کنیم. لطفاً شنونده و بیننده گفتگوی اجتماعی باشید.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای دکتر سید مالک حسینی، مدیر عامل محترم خدمات اجتماعی شهرداری تهران، سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام، منم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان و همچنین دست اندرکاران این برنامه عرض سلام دارم. خب امروز روز میلاد مسعود ممثل مشتبه است. جا داره همین روز رو به همه عزیزان تبریک بگم و آرزوی قبولی طاعت عباداتشون در این ایام عزیز ما مبارک رمضان داشته باشم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. صحبت‌های آقای محسن هاشمی رفسنجانی رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران رو به اتفاق شنیدیم. خب ایشون هدف گذاری ها رو و اولویت بندی ها رو در دو شاخه اصلی طبقه بندی کردند، یکی ورزش همگانی و دیگری هم مقابله با آسیب های اجتماعی. به نظر میاد که اون اولیه ورزش همگانی در اولویت تر باشه، درست میگم؟
خب دو تا حیثیت جداست از هم دیگه. در واقع ایشون در مورد مأموریت های فرهنگی اجتماعی شهرداری گفتن، بیشتر شد از حس فرهنگی و خب یه بخش هم خدمات اجتماعی به عبارتی همون خدمات همگانی و ورزشی و دسترسی و عدالت اجتماعی در دسترسی به ظرفیت‌های تفریحیه که اولویت جدیه. در حوزه آسیب‌های اجتماعی طبیعتاً شهرداری بنا به سیاست‌هایی که برش در واقع حاکمه و تغییر روی کردی که داده، من شاید بتونم بهتون بگم که دایره افرادی که خدمت میگیرن خب خاص‌تر هستن. شما در ورزش به طور طبیعی همه شهروندان از هر قشری و با هر در واقع سطحی از زندگی رو میتونید پوشش بدی، ولی در آسیب‌های اجتماعی شما با یه قشر خاصی از جامعه سر کار داری. این مقدار به نظرم اینها موضوعات شما متفاوته.
و نکته که وجود داره آقای دکتر حسینی اینه که در این حوزه آسیب‌های اجتماعی تهران شهر عجیب و غریبیه، نه فقط در خدمت شما عرض بکنم که کشور که میتونم حتی بگم در خاورمیانه خیلی منحصر به فرد، شرایط کاملا متفاوتی داره. آقای دکتر ولی اسماعیلی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس 11 هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای اسماعیلی به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات عبادات. من یه اصلاح بکنم که من نایب رئیس اول کمیسیون هستم.
بسیار عالی، من ممنونم از اینکه من رو اصلاح کردید، متشکرم از شما. آقای اسماعیلی فقط ما تا چه ساعتی میتونیم خدمت شما باشیم؟ این اول با هم دیگه مشخص بکنیم.
من عرض کردم دوستمون، من یه جلسه انتظارم که برم داخل، هر موقع من
پس هر موقع شد به ما بگین لطفاً.
بله.
من الان چون ابتدای بحثمون هست با آقای دکتر حسینی مدیر عامل محترم خدمات اجتماعی شهر تهران، شهرداری تهران، در استودیو داشتم صحبت می‌کردم، داشتم به این مسئله اشاره می‌کردم که تهران شهر عجیب و غریبیه، نه فقط در ایران که در منطقه خاورمیانه هم میتونیم بگیم از موقعیت خاصی برخورداره. درست الان قیمت‌ها خیلی بین شمال و جنوب تهران تفاوت آنچنانی نداره که در خیلی از شهرهای کشور هم همین شکل و متاسفانه تورم آزاردهنده است، اما به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سبک زندگی، به لحاظ درآمد مردم و خیلی از موارد دیگه این مسئله مشهوده. من حالا در واقع این فاصله طبقاتیه رو یه جورایی میتونم بگم که توی کمتر شهری از آسیا حتی بشه دید. درسته یه جاهایی این در واقع فاصله اجتماعی، فاصله طبقاتی وجود داره، اما اینجوری نیست که مثلا شهر شمال جنوب شده باشه. حداقل توی شهرهایی که من توی آسیا دیدم این اتفاق خیلی در واقع کمتر دیده میشه. مثلا توی یه جایی
از به سینما مشخص بیاشه.
دقیقاً. آقای حسینی این اتفاق از کجا شکل میگیره؟ از ساختار تهران، از گذشتهش، از چیه دقیقاً؟
خب من خدمت آقای اسماعیلی عزیز عرض سلام دارم، خوشحالم که ایشون هم در این گفتگو شرکت دارن. اجازه بدید من یه مقدار، چون موضوع جلسه هم مرتبط با بحث آسیب‌های اجتماعی است، گذرا به این فرمایش شما پاسخ بدم و بعد به سوال قبلی بپردازم که به نظرم خیلی جدی تره. این که این شکاف چرا ایجاد شده، میشه یه پاسخ اولیه بهش داد که تنها در اینجا نیست. یعنی شما شکاف بین مرکز و پیرامون رو در همه جای ایران میبینید، یعنی شما در سایر استان‌ها هم یک فاصله خیلی زیادی بین در واقع مراکز استان‌ها با شهرهای پیرامون می‌بینید. حالا اینکه در همون
از اون طرف هرچی از مرکز فاصله می‌گیریم خب برخورداری کمتر میشه.
اینکه این اختلاف سطح در تهران خیلی عجیبه، خب به واسطه در واقع میشه گفت نامتوازن بودن جمعیت تهران با وسعتی است که تحت در واقع اشغال مناطق مسکونی قرار داره. به عبارت من خاطرم هست یه پژوهشی رو دهه 50 انجام داده بودن، اگر اشتباه نکنم جمعیت تهران رو 4 میلیون نفر جمعیت مطلوب و 6 میلیون نفر رو جمعیت خط قرمزی اعلام کرده بودن، ولی من شما امروز در مورد تهرانی صحبت میکنیم که رسما 10 میلیون نفر جمعیت ساکن داره که شب در تهران سکونت دارن و در طول روز این جمعیت تا بالای 12 میلیون نفر هم جابجا میشه. این حجم از جمعیت به تبع اون،
پس این عددهایی که الان مثلا غیر رسمی گفته میشه 14 میلیون 17 میلیون اینا رو شما تایید نمیکنید؟
به اون چیزی که آمار رسمی سرشماری است 10 میلیون جمعیت ساکن تهرانه، در طول روز 2 تا 2.5 میلیون به این عدد گفته میشه اضافه میشه، یعنی هولوش 12 میلیون. حالا این که در واقع یه سری شهرهای نزدیک به تهران رو هم برخی در این محاسباتشون در واقع به این جمعیت اضافه میکنن که تقریبا دیگه به تهران دارن چسبیده به تهران شد، اما حالا این آماریست که وجود داره. عرضم اینه این آمار در وسعت تهران که آمایش مناسبی هم ما برای این پراکندگی جمعیت نداریم، یعنی در یه سری مناطق تراکم جمعیتی بسیار بالی داریم، در یه سری مناطق شاید 1/10 تراکم جمعیت رو هم نداریم. مجموعه ای از اینها متاسفانه خب در طول تاریخ سبب شده که این شکافی که شما میفرمایید ایجاد بشه. من یه نکته رو فقط عرض بکنم براتون شاید جالب باشه. 5% وسعت سکونتگاهی تهران در بافتای فرسوده قرار داره. این 5% 15% جمعیت تهران رو در خودش جا داده. یه چیزی عددی هولوش 1,200,000 نفر در بافتای فرسودن. به همین عددا نگاه میکنین بخش عمده از پاسخ شما مشخص میشه که این در واقع نامتوازن بودن در واقع سکونتگاه ها در تهران و تراکم جمعیتی به تبع اون در واقع خب امکانات توزیع مناسبی نشده در طول این چند دهه و امروز به این نقطه رسیدیم. من این نکته رو میخواستم عرض کنم چون سوال شما و محورتونم در مورد شهرداری ها و آسیب های اجتماعی بود. آقای اسماعیلی هم قطعا کمک میکنه این موضوع در واقع که ایشون هم ورودی داشته باشن و کمک کنن به ما. واقعا نگاه به شهرداری ها در تقسیم کار برای آسیب های اجتماعی کاملا یه نگاه سخت افزاری است. یعنی مثال عرض میکنم شما در قانون برنامه ششم توسعه ماده 80 بند 3 جزء 3 مشخصا برای شهرداری ها فقط تکلیف تامین زیرساخت دیده و یا در بخشی از قوانین فرادستی که آمده مشخصا گفته شهرداری ها باید معابر رو از مثلا وجود افراد متکدی پاکسازی بکنن، در صورتی که به نظر من نگاه به شهرداری تغییر کرده اما در قوانین در ابلاغ بودجه و سایر موارد دیگه این اتفاق نیفتاده. امروز که من با شما صحبت میکنم حداقل در مورد کلان شهرهای ایران و شبه کلان شهرها میتونم به ضرس قاطع بگم شهرداری تقریبا بازیگر اصلی در حوزه کاهش آسیب اجتماعی است، اما هیچ جایگاهی متاسفانه در تقسیم بودجه نداره. یک ریال از بودجه دولتی حداقل در تهران ما استفاده نکردیم و گذشته از اون در همه قوانینی هم که وضع میشه صرفا شهرداری رو به عنوان تامین کننده زیرساخت میبینن که به نظر من این چالش خیلی جدی است.
پس یک چالش حقوقی خیلی جدی داره. آقای اسماعیلی عزیز، مجلس 11 داره به یک سالگی خودش نزدیک میشه، یعنی 25% از عمر مجلس 11 دیگه تقریبا گذشته و یادمه که حالا همون اوایل خیلی پرشور بود این ماجراها، فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس در واقع نقش پررنگی داشته که تو یه دونه جلسه برگزار کردن، گفتن آقا اینو جلسه ها رو مستمر بکنیم فلان بکنیم، همون یه دونه جلسه باقی موند و تموم شد و رفت و الان هم آقای حسینی یه بخشی از توپ مشکلات رو در زمین قانونگذار انداختند. صحبت شما رو بشنویم.
بله، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت آقای حسینی و مردم عزیز. ببینید جناب آقای شریفی، بحث اینه که ما تو مجلس بله همون تو بودجه 1400 هم برای آسیب‌های اجتماعی بودجه خود گذاشتیم، هم برای حاشیه نشینی و بحث بافت فرسوده‌ای که باید انجام بشه و بحث دیگه بودجه، حالا اونجا که دستمون برمی‌اومد کمیسیون اجتماعی بالا بردیم. اما ببینین بحث این نیستش که ما بودجه اعتبار بذاریم و امسال این بحث حل بشه. بحث برمیگرده به ساختار نظام ما. من از اول بحثم تو مجلس، از هشتم تو مجلس خدمتون بودم تا الان، اینه که ما توسعه نامتوازن داریم و همینجور داریم ادامه میدیم. ببین آقای دکتر، ما الان این حاشیه نشینی معلول چه علتهایی هست؟ خب این حاشیه نشینی که تو دلش آسیب‌های اجتماعی کلانی ما داریم تو کشورمون، تو شهرمون، تو کلان شهرمون، توسعه که نامتوازن بشه خب طبیعیه. ما هیچ موقع ما حاشیه نشینی رو نمیتونیم کم کنیم، هیچ موقع آسیب‌پذیری اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی رو نمیتونیم با این سیاست فعلیمون، مگر اینکه سیاست کلان ما تغییر کنه. ببینید من یه مثال بدم خدمت عالی، ما تمام امکانات صنعتی و آموزشی و بهداشتی و رفاهی رو بیاریم جمع کنیم مراکز استان‌ها، مخصوصا هفت استان برخوردار، خب طبیعت انسان اینه که از جایی که رفاه نداره معاذرت کنه بیاد جایی که رفاه داره. میشه چی؟ میشه حاشیه نشینی. حاشیه نشینی چه برای شما چه ارمغانی به وجود میاره؟ آسیب‌های اجتماعی. حالا ما
این هفت استانی که فرمودین میشه تهران، البرز، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، فارس،
شیراز، بله فارس و یکی دیگه
یزد احیانن،
یا یزد دیگه آذربایجان شرقیه.
آذربایجان شرقی رو گفتم.
آه گفتیم، پس یزد دیگه باشه.
پس یزد.
خب ببینین این اتفاقات خب الان داره تو این 40 سال اتفاق افتاده و داره ادامه پیدا میکنه. ما نمایندگان شهرداری تو مجلس و دولت میگیم آقا زمانی که شما برای من نوعی شهروند بنده بیمارستان نسازین و بیارین تو مرکز استان و بیارین تو تهران، چه انتظاری دارین که شهرستانی مثل مثلا عرض میکنم جرمی مغان که 10 سال پیش 126,000 نفر بوده الان شده 70,000 نفر؟ خب کجا اومدن؟ اومدن حاشیه نشینی مرکز استان ما. 70,000 نفر حاشیه نشین تو مرکز استان داریم. من میگم آقا این 2-4 تا هم مجلس کمک کنه، هم دولت کمک کنه و فراقوه‌ای هم هست.
یعنی ما یه نکته وجود داره، و اون همین که ما از الان امسال دوباره سرشماری نفوس و مسکن خواهیم داشت دیگه. آمار سال 1395 رو داریم که چند درصد جمعیت در واقع چند درصد شهرهامون یا چند شهرمون جمعیت معکوس داشتند؟
من الان زن ندارم بر آمارش، ولی ببین زیاده اصلا تو کل دنیا. من اینا برسه مطالعات خودم عرض میکنم، کل دنیا ایران تنها کشوری بوده که این مهاجرت هایی که از شهرها به روستا شد یا روند به حساب این مهاجرت های شهری به روستایی در عرض 20 سال اتفاق، در خیلی از کشور در عرض 100 سال 50 سال اتفاق میفته، در کشور ما در عرض یه پروسه 20 ساله این اتفاق افتاد. یعنی 70 به 30 شد، یعنی 70 شهرنشین 30 روستایی شد که این واقعا یه مصیبت عظمایی. هم
در آخرین آماری که من دارم 74-36 بود دقیقش،
74-36 حالا همین کلیات چند کردم.
بله.
ببین همین اتفاق میفته. خب اگه ما این نگاهمون عوض نکنیم، ما یه نظام، ما یه از کنم دولت، مجلس، از کنم رسانه ملی که آقا ما بیاییم توسعه متوازن برای همه کشور، همه شهرستان ها، همین آشام کاسه خواهد بود، در ماشینشین خواهیم داشت، آسپذیر اجتماعی خواهیم داشت. ضمن که ما نمیخوایم نفس برنامه‌ای که ما باید انجام بدیم، حالا امر دوش خودمون بگیم آقا به ما ربطی نداره، مجلس مقصر نیست، نه، همان بحثی که آقای دکتر حسینی فرمودن الان راجع به مبحث که شهرداری ها واقعا اختیار کافی رو ندارن. الان من دیرشب اتفاقا جلسه داشتم با شورای عالی استان ها خدمت آقای دکتر احمدی و دکتر خلفینا، اونجا طرح خیلی خوب دارن آماده میکنن راجع به مدیریت واحد شهری و ان شاء الله بیاد. خیلی از مسائل مشکلات که الان آقای دکتر حسینی اشاره داشتن تو اونجا مستتر است و قابل حل هم هست.
آقای حسینی قابل حله؟
من ممنونم از آقای اسماعیلی بزرگوار که به نکته خوبی اشاره کردن، اما در واقع اجازه بدیم من اینو یه نقد اصطلاحی اصطلاحاً داشته باشم، اینو کامل ترش کنم. فرمایش آقای دکتر درسته، ما این مهاجرتی که از در واقع یا تغییر بافت جمعیتی نسبت بین روستا به شهرهای کوچک نسبت به شهرهای متوسط و بزرگ، یه پدیده به نظر من نادریه در دنیا با این سرعت اتفاق بیفته. اما خب سوال اینه که ما برای کنترل و همچنین برای تغییر این روند چیکار کردیم؟ من خواهشم اینه از آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه در کمیسیون اجتماعی هم تشریف دارن و مهمم هست، ببینید باید همونجور که این اتفاق نادر و اتفاق به نظر من شاید میشه گفت واقعا آسیبزایی است، باید هم براش تصمیم‌های خیلی جدی و در واقع جسورانه گرفته بشه. کدوم سیاست‌های ما سیاست‌های تشویقی مهاجرت معکوسه و این طبیعتاً ما نمیتونیم جلوی مهاجرت رو بگیریم و یا حتی نفی بلد نمیتونیم بکنیم به جز به دستور قانون و حکم قانون، ولی سیاست‌هامون میتونه سیاست‌های تشویق مهاجرت معکوس باشه و سیاست در واقع ماندگاری جمعیت در این شهرها که همین الان هم متاسفانه هر چقدر فقر بیشتر بشه، شکاف در واقع طبقاتی بیشتر بشه، همونجور که آقای دکتر هم به درستی فرمودن، گرایش به سمت مراکزی که خب در واقع مرکز استان و شهرهایی که منابع و امکاناتی بیشتری دارن بیشتر میشه. این بخشش رو در بودجه میتونید ببینید، این بخشش در سیاست‌های تولیدی میتونه باشه، در سیاست‌های در واقع توسعه اشتغال میتونه باشه و قبول شده در واقع قائل شدن برخی تبعیض‌های مثبت و در واقع ایجاد موازنه به نفع شهرهای کوچکتر با افزایش در واقع ظرفیت‌های و فرصت‌های سرمایه‌گذاری. آقای دکتر، من فقط واقعا دغدغم اینه که این سیاست خودش رو در بودجه 1400 نشون نداده. حالا خب طبیعتاً مجلس اولین بودجه است که باش مواجه شده، سال آخر دولت مستقریم، طبیعتاً مجموعه این تغییرات خب تأثیر میذاره. ولی به نظرم با توجه به این که مجلس هم در واقع در سال آینده تازه به میانه راه میرسه و دولت جدید هم مستقر میشه، شاید بهترین موقع باشه که از همین امروز، من اگر واقعاً اختیاری داشتم و یعنی یکی از آرزوهامه که یک کارگروه اقدام جدی شکل بگیره برای این مهاجرت معکوس، یعنی مجموعه ای از افراد صاحب نظر، عزیزان در مجلس و حتی افراد دغدغه‌مندی که سابقه اجرایی دارن، از این طرح‌های اصطلاحاً فانتزی و واقعا روی کاغذ هم آقای دکتر نباشه، اقدامات جدی و مشخص و قابل ارزیابی برای سیاست‌های مهاجرت معکوس به شهرهای کوچکتر و در واقع تمرکز زدایی از این امکانات و ظرفیت‌هایی که هست. تا این وضعیت باشه آقای دکتر، فرمایش شما درسته، پدیده حاشیه نشینی داره توسعه پیدا می‌کنه. آمارهای وزارت راه و شهرسازی میگه ما 40% جمعیتمون در سکونتگاه‌های غیر رسمی و نامناسب در واقع دارن زندگی میکنن. خب این عددها عددهای خیلی نگران کننده است. در همون به همون میزان ما روستاهایی داریم که کلان از سکنه خالی شدن و متاسفانه دارن از بین میرن. میخوام بگم این یک اقدام ملی میخواد که طبیعتاً هر چقدر این سیل جمعیت و تراکم جمعیت در شهرهای متوسط و بزرگ بیشتر بشه، ما به همون میزان هم آسیب‌های اجتماعی بیشتری خواهیم داشت و همچنین آسیب‌های اجتماعی متنوع‌تری داریم که با گذر زمان خیلی سیال در واقع شاهد تغییرات در جنس آسیب‌های اجتماعی در تهران و کلان شهرهای دیگه هستیم. آقای اسماعیلی.
بله آقای دکتر حسین، خوب اشاره فرمودن. آقای شریف ببینین، اول اینکه باید نگاه مسئولین ما، فقط مدیریت عرض نمی‌کنم، همه گوارو باید تغییر کنه که واقعا ما اگه بخوایم جلوی حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی بگیریم، راه حل اصلش همینه. یعنی این نگاه همون عوض بشه. حالا ما چیکار کردیم تو این بحث 1400 پونزشتون میتونستیم و منابع اجازه میداد، ما اومدیم اولا قدم اینجوری برداشتیم که گفتیم آقا هر عزیزی میخواد بره روستا، البته اینا بنیاد مسئله من اینجا بگم که باید کمکمون کنه. یعنی الان مشکل اصلی ما برای مهاجرت معکوس بنیاد مسکن هست، به خاطر اینکه طرح‌هاییشون رو بازسازی یا بازبینی نکردن، بازنگری نکردن که باید هر 10 سال یه بار بازنگری بشه. این باید حل بشه. ما مشوق گذاشتیم، ببین من اینجا اعلام میکنم، برنامه زنده هم هست، هر عزیزی الان برگرده روستا بخواد خونه بسازه، ما 50 میلیون بهش وام 4% میدیم، 25 میلیون تومان بلا عوض میدیم، اگه تصفیه بشه 25 میلیون دیگه بلا عوض بهش میدیم. این مشوق هایی هست که ما گذاشتیم،
یعنی 100 میلیونی که بهش داده میشه
اگر محرومن، بله
اگر همه شرایط رو داشته باشه 100 میلیون بگیره که مثلا 50 میلیونش هم بلاعوض باشه، با قیمت های ساخت و ساز الان یه چیز حدود 20 متر میتونه بسازه.
ما 60 متر براشون دیدیم. نه به حال تو روستاها میشه کاری کرد. ببینید این در محدوده در مساوات منابعی که طرح شده بود ما گذاشتیم، نمیگیم حتما یه مشوقیه. خب و جالب‌تر از این که مردم استقبال کردن الان از این طرف که حالا ما خودمون پیشنهاد دادیم تو بس آیه پاوش هم کمک کرد، بعد تو روستاها که معادل مفتن زمان نمیشد، یکیش بس زمانت ها بود، یعنی ما وام میخواییم ولی زمانتی نداریم. ما مجدد اومدیم باز به خاطر اینکه معادل مفتن بر روستاها شکل بگیره، زامن ها رو هم زنجیره کردیم، یعنی دیگه نه کارمندی لازمه، نه از کنم روز شما که از حقوق لازمه که چی بود من روزها نداشته و نمیتونستن. گفتیم آقا باز زنجیری هر سه تا خانواری که میخوام بسازم به هم دیگه ضامن بشن. اینم اضافه کردیم اگر یک روزهای باشه که یکی بیاد معادل معکوس داشته باشه اما کسی دیگه نباشه زنجیری باشه، روزهای نزدیکش میتونه زنجیری به این زمانتش کمک کنه. اینا مشوقه هایی بود که ما انجام دادن در حسط وسطمون، ولی بال از میکنه این کفایت نمی کنه. ببین نگاه باید عوض بشه، نگاهی که واقعا ما فکر بخواییم ما مرکز استانی که 5 تا شهرک سنت 1, 2, 3, 4, 5 داره و یه شهرستانی که یک نایه سنتش داره و فقط 1/4 ظرفیتش هم پر نشده، باید به ایداد اینها برسیم، یعنی به داد اشتغال برسیم. اگه اشتغال ما فراهم نکنیم، الان 112 روز شهرستان ما از تنش آبی دارن رنگ میبرن، اگه آب آشان میدنش حل نشه، یعنی یک نمیگه تک کامله، یعنی همه جوره باید ببینیم، فرهنگسازی باید بشه. حالا عرض میکنم یه قدمی که ما برداشتیم، هم راضی به آبشار بشیم یه مبلغ خوب گذاشتیم، هم راضی به مسکنشون مثل پول خوب گذاشتیم، هم راضی به تحصیلات قدرتنهی که ما میخواییم بهشون بدیم برای معادل محبوس اینجا شکل بگیره. اما با این حال اگر نگاه مسئولین ما عوض نشه، آید نقای شریفی، اگر کارخونه هایی که مرگ استان ساخته میشه حداقل از 5 تا یکی به شهرستان کوچک نرود و و و و های دیگه که خودتون بهتر از من میدونید، قصدن همین آج همین کاسه خواهد بود و ما جلوی حاشیه نشینی و آسفای اجتماعی و هزینه هایی که از این ور متقبل خواهید بشیم. اون روز من یه بایی که مسئول زلسه داشتم بهش گفتم، گفتم آقا شما همون هزینه‌ای که به نیروی انتظامی، به بهزیستی، به کمیته امداد، به فلان نمیدونم قوه قضاییه میدین که این حاشیه نشینی رو جمع کنه، همون پول بیاریم به خدا بسازیم تو این شهرستانهایی مثل مغان، این حل میشه قضیهش، اصلا هزینه فایده کنیم. این قوه عاقله میخواد که بشین اینا کنار هم بذاره، آقا هزینه فایده اینجا هزینه نکنه، بیام اینجا هزینه کنه، دو تا کارخونه بیاد تو یک شهرستان کوچیک. اگه اینجا معادل کردن، هر کی معادل کرده من صدا کردم پول کدوم، من کار ندارم کجا کار کنم، تو یه کار حداقلی من بدم میشم تو خونه، هزینه من پایینه، زندگی من پایینه، دو تا ما نمیدونم قروس و گوسفند نگه میدارم، هزینه از دوستان کارخونه ها میره برمیگردن، نه کارخونه میدیم بهشون، نه درمانگاه میدیم، نه دکتری هست. خب طبیعتی که هاشمیش اضافه خواهد شد. پس من خواهشم اینه که هم ما مهمان نمایندگان، هم مسئولین نزدیک، هم اساتید مثل زنان وقتی که اتیمی کمک حالمون باشن که انشالله بتونیم این راهو و این اسم نگاه عوض کنیم، که انشالله نگاه عوض شد قسم تو بحثای مدیریت اجرایشون هم تأثیر خواهد بود.
بسیار عالی. آقای حسین شما نکته ندارین
در مورد این موضوع؟ خب من تشکر کنم از حیث این که این نگاه خوب رو جناب آقای دکتر اسماعیلی دارن، این امیدوار کننده است. همونجور که خودشون هم فرمودن شروع خوبیه، ولی طبیعتاً در واقع این اغوا کننده نیست. یعنی بحث ما اینه که اگر قرار عرض کردم این فرایند تسریع بشه و واقعا رنگ جدی به خودش بگیره، باید اقدامای اساسی و اقدامای ملموسی شکل بگیره که به درستی فرمودن بخشش در سیاست‌های اشتغال و تولید باید خودشو نشون بده. و به نظر من آقای اسماعیلی عزیز این شاید میطلبه اصلا حضرت عالی متولی این موضوع بشید، بچه کمیسیون اجتماعی جای بسیار خوبی برای این موضوعه. من به نظرم این نیازمنده این که گفتگوهای جدی شکل بگیره، مجلس متولی این موضوع باشه و برسه به سیاست‌ها و به اقدامات جدی که داری کشور رو تهدید میکنه. فراموش نکنید در واقع عرض کردم هم، یعنی به وقتی شهرهایی که تهران رو عرض کردم، پژوهش‌ها میگه تهران 6 میلیون دیگه وضعیت انفجار و قرمزه. الان داریم در مورد تهرانی صحبت میکنیم که در طول روز بیش از 12 میلیون جمعیت داره. شما ببینید این حجم از آسیب‌های اجتماعی و این بزه‌هایی که در تهران داره اتفاق میفته، بزه‌های خوردی که داره اتفاق میفته، در واقع ناشی از همین متاسفانه سیاست‌های مهاجرتی برخی